دوستان سلام، خوبین؟ این ویدیو از مجموعه ویدیوهاییه که دلم میخواست وقتی جوان بودم ای کاش یه نفر برای خودم توضیح میداد، مخصوصا اون شبی که 16 سالم بود توی اتاق پروف گریه میکردم به خاطر اینکه نمیتونستم شلوار جین بخرم. ای کاش این مسائل رو میدونستم تا حدود 30 سال احساس زشت بودن، تقلا با مسئله زیبایی و درمانده بودن درباره اینکه با بدن خودم باید چه کار بکنم رو تجربه نمیکردم. من الان یه زن 46 ساله هستم، همسر هستم، مادر هستم، در کار پیشرفت خوبی کردم و در مدارج مدیریتی هستم، به شدت فمینیستم و در این حال اعتقاد دارم که درمانهای زیبایی، مسائل زیبایی با فمینیست بودن تضادی ندارن. ببینید، معمولا به مشاهده من دو گروه آدم صداشون در فضای ایجاد محتوا در مورد مسائل زیبایی خیلی بلنده. اول دکترهای زیبایی و اینفلوئنسرها هستن و کسایی که به طور کلی از مصرف یا تولید درمانهای زیبایی نفع میبرن. و دوم فمینیست‌ها و مدافعین حقوق زنان هستن که با کالا انگاری زن به شدت مخالفن و به تبع اون با صنعت زیبایی هم ممکنه که مشکل داشته باشن. اونی که به نظر من در فضای ایجاد محتوا خیلی کم وجود داره، دیدگاه یه آدم معمولی مثل من و شما، یه زن معمولی فعال در اجتماع، یعنی من و شمایی که از صبح تا شب از طریق شبکه اطرافیانمون، اجتماع، شبکه مجازی و تبلیغات مدام یا میشنویم که باید حتما خوشگل باشی، زیبا باشی وگرنه حتی اگه رتبه یک کنکور هم باشی فایده نداره، یا از اون ور میشنویم که اگر میخوای جدی گرفته بشی باید جدی بری، جدی بیای، آرایش زیاد نکنی. زنی که آرایش میکنه، دخترها حداقل زمان ما میگفتن یا خوشگلن یا دانشگاه میرن. چطور میتونیم خب ما با این حجم از انتظارات ضد و نقیض مواجه بشیم و در این حال با اقتدار و آرامش زندگیمون رو هدایت بکنیم؟ و شما به این همه انتظارات ضد و نقیض مسائل مشکلات ناشی از پوشش تحمیلی در ایران رو هم اضافه بکنیم و خدای نکرده تو زندگی خیلی از ماها اگه تعرضی باشه، ترامایی باشه، و دیگه خب طبیعیه که چقدر از ماها با بدنمون واقعا غریبه هستیم وقتی به بزرگسالی میرسیم. این ویدیو هم توی گفتم یه ویدیو کاملا تجربه محوره، از دل 30 سال تقلای شخص من با مسئله زیبایی و با راحتی و نبودن با بدنم کنار میاد. مبدا ایجادش گفتگوی هست، دو سه تا گفتگوی خیلی عمیقی هست ما و بعضی از خوانندگان کانال داشتن وقتی که یه پست گذاشتم راجبش 46 ساله شدن خودم و گفتم که واقعا آرامشش از سالهای قبل بیشتر از دههای قبل، و باعث شد که ما یه گفتگوی خوبی رو تشکیل بدیم در مورد اینکه واقعا زیبایی چقدر مهمه. و من تو این ویدیو دو تا مسئله رو کاور میکنم. یکی اینکه آیا فکر میکنم، اول شماره یک، آیا فکر میکنم که درمانهای زیبایی لازمن یا نه، و در پاسخ به این سوال سه تا بخش رو در نظر میگیرم. یکی اینکه موفقیت، موقعیت اجتماعی، احساس پیری، یعنی نقش سن و سال تو جوابم چیه، نقش اینی که ما میخوایم در زندگی موفق باشیم و موقعیت اجتماعی داشته باشیم چیه، و ماهایی که میخوایم احساس راحتی در بدن بکنیم، نقش من به عنوان مادر و همسر با توجه به این مسئله چیه. و دومی که من به عنوان آدمی که بالاخره بعد از این همه سال میتونم با اطمینان جلوی شما بشینم و بگم شدنیه این که شما با صلح به بدنتون برسین، یعنی شما 16 ساله، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، هم سنای من، میشه آدم با بدنش به صلح برسه، من چجوری با بدنم به صلح درونی رسیدم. و توی هر کدوم این موارد توی یه سری کلید فکری عملیاتی و کاربردی بهتون میدم که در پایان این ویدیو میتونین اون کلید رو به کار ببرین و اون چالشی رو که دارین باهاش دست و پنجه نرم میکنین رو حل کنین، یعنی جوری که خودم حل کردم رو برای شما باز میکنم. خب ببینید، یه نکته که میخوام در اول ویدیو تاکید کنم اینه که اگرچه که زنها بیشتر از مردها برای ظاهرشون تحت فشار هستن، اما واقعیت مسئله اینه که این موضوع فقط زنانه نیست. یعنی شما اگر مرد هم هستین احتمالاً در برهه‌ای از زندگیتون به خاطر خط فکتون یا سیکس پک داشتن یا قد بلند یا موی سفید یا کچلی موضعی احساس فشار کردین، شاید فکر کردین که دلتون میخواد به خودتون برسین ولی روتون نمیشه به خاطر اینکه معیارهای جنسیتی اینو تحمیل کرده که حالا مرد موش رو رنگ نمیکنه مثلا، یا اصلا ندونین از کجا شروع کنین به خاطر اینکه جامعه ممکنه که به مردها اونقدر حتی آموزش نده که چطوری میتونن به خودشون، به ظاهرشون برسن، یا برعکس اگه نسل جوانتر هستین ممکنه که تمام فشارهای جنسیتی، کار خوب و ماشین و این پول و اینا همه باشه، فشار ظاهر خوب هم بهش اضافه شده باشه. یعنی من فکر میکنم که متاسفانه نه تنها فشار رو زنها کم نشده، ممکنه فشار رو مردها هم اضافه شده. مخاطب این ویدیو هم جوان ها هستن و هم همسن و سالهای خود من. اگر جوان هستین، امیدم اینه که این ویدیو یک دریچه به آینده به شما باز بکنه. یعنی من 46 ساله وقتی میشنم و براتون توضیح میدم که من در طی این مسیر 30 سال از روزی که تو اون اتاق پرو گریه میکردم تا الان که میشینم جلوی شما و میگم من با بدنم به صلح رسیدم، شدنی هست، چه مسیری رو طی کردم که یه چشم‌اندازی به آینده باشه و مسیرتون رو کوتاه‌تر بکنه. و اگر همسن و سال من هستی، امیدوارم که این درد دل مشترک باعث بشه که کمتر احساس تنهایی بکنین و شاید بهتون کمک بکنه که شما هم بتونین با بدنتون یه مقدار صلح بیشتری داشته باشین. هیچ وقت دیر نیست برای این مسئله. خب اجازه بدین خیلی خودم رو کوتاه معرفی کنم. پانتا وزیری هستم، مادر، همسر، شاغل. از سال 2001 ساکن آمریکا هستم. حدود 16 17 سال سابقه کار دارم. دخترم 12 سالشه. من دکترای مهندسی دارم، روانشناس نیستم، اما به توسعه فردی و جمعی بسیار بسیار علاقه‌مندم و فکر می‌کنم که جنبه‌های بسیار زیادی داره و فکر می‌کنم واقعاً مسئله صلح به بدن، زیبایی یه جنبه خیلی مهمه توسعه فردیه. توی این کانال مسئله که همه تئوریاش رو بلدیم، قسمت عملیاتش رو بررسی می‌کنیم. یعنی تا پایان ویدیو من امیدوارم که شما بگین که آها، متوجه شدم که اینی که میگن با بدنت به صلح برس تو زندگی واقعی چه شکلیه. هدف ویدیو اینه. بیاید اول به روال این کانال تعریف کنیم که اصلا زیبایی چی هست و چی نیست. توی ویدیوی موفقیت و رضایت خیلی توضیح دادیم کامل که موفقیت و رضایت نباید با هم تعاریفشون قاطی بشه. گفتیم که موفقیت تمام اون معیارهای هستن که جامعه میتونه خطکش بذاره، شما رو اندازه بگیره و بهتون نمره بده و نظر شما رو هم نمیپرسن. که اصلا دلتون میخواد با این معیارها موافق هستین نیستین، نمره میدن و نمرتون هم اعلام میکنن بهتون. گفتیم که مثلا پولدار بودن یکی از معیارهای موفقیت، همه آدمای جامعه میتونن قیافه خونه شما رو نگاه کنن و قشنگ حد با تخمین خیلی دقیق حد بزنن که چقدر میارزه و نظر شما رو هم نمیپرسن در این تخمین. رتبه کنکور، پول، تحصیل، اینا همه معیارهای موفقیت تو جامعه تعریف میشه. از اونور گفتیم که رضایت یک امر درونیه، به ارزش‌های شما بستگی داره، جامعه بهش دسترسی نداره. خب ببینید، زیبایی تو جامعه از معیارهای موفقیت تعریف میشه. یعنی قشنگ جامعه بدون اینکه نظر شما رو بپرسه میتونه به قیافه شما نگاه بکنه، به ظاهر شما نگاه بکنه و یه نمره به شما بده. یه سری هم معیار تو جامعه هست که با معیارهای اون جامعه شما زشت، چقدر زشت یا زیبا تعریف میشه. در دست ما نیست که آیا جامعه ما رو زیبا میبینه یا نمیبینه. خب ولی زیبایی، حالا در هر رنج از زیبایی که هستیم، از دو جنبه مهمه. یکی تعامل ما با جامعه است و یکی تعامل ما با خودمون. ما وقتی جوون هستیم بخش تعاملش با جامعه خیلی 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 پررنگ تو زندگی اهمیتش. یعنی طبیعتاً شما جوونین، اصلا به بیولوژی فیزیکی میگن زیست شناسی قضیه هم نگاه بکنین، تو جوونی میخواین یار پیدا کنین و طبیعتاً اینه که شما میخواین که جلب توجه کنین و جامعه به شما توجه میکنه و اون جوونی شما باعث میشه که نقش زیبایی در تعامل با جامعه خیلی خیلی پررنگ بشه. وقتی که سن بالا میره، یعنی حداقل تجربه من و گفتگوم با زنهای اطرافم، نمیدونم آقایون برام کامنت بذارین که اگر شما هم همچه فکری میکنین، اینه که خیلی از زنها وقتی که سنشون بالاتر میره احساس نامرئی شدن میکنن. یعنی شما وقتی جوونی وارد یه اتاقی میشین سر بر میگرده، وارد یه جایی میشین اصلا اون انرژی توجه رو حس میکنین و وقتی که سنتون بالا میره این عوض میشه تو جامعه. یعنی زیبایی ممکنه که من الان به عنوان یه زن 46 ساله میدونم خودم که خب یه حد قابل قبولی از زیبایی رو دارم و کل پکیج قابل قبول و زیباییه، ولی اون چیزی که تو جوانی آدم حس میکنه دیگه وجود نداره. ولی جنبه دوم، یعنی اون در واقع اون تعامل ما با جامعه، نقش زیبایی توش کمرنگ میشه و حالا چیزای دیگه پررنگ میشه، موفقیت هامون، احترام اجتماعیمون، اینا نقشش بالاتر میره. اما جنبه دومی که گفتیم، تعامل ما با خودمون، اون جنبه تو تمام مراحل زندگی اهمیت داره. یعنی هر روزی که من جلو آینه وای میستم و صورت خودم رو نگاه میکنم و هیکل خودم رو نگاه میکنم و یه ارزیابی میکنم از خودم که طبیعتاً میکنم، این هیچ وقت تو زندگی از بین نمیره. یعنی تا روزی که ما میتونیم به خودمون نگاه بکنیم، اهمیت این که ما خودمون رو چقدر زیبا میبینیم و چقدر رضایت داریم از اون چیزی که میبینیم تا اون روز مهم خواهد بود. پس اهمیت تعامل ما با زیبایی در تعامل ما با خودمون خیلی کلیدیه برای همه فصول زندگیمون. حالا با این مقدمه به مشاهده من، سه دلیل اصلی که آدم ها به درمانهای زیبایی فکر میکنن اینها هستن. یکی موفقیت و موقعیت اجتماعی، یکی غلبه بر پیری و سومی احساس راحتی با بدنشون. یعنی معمولا دلایل آدم ها برای اینکه دنبال درمانهای زیبا میرن توی یکی از اینا خلاصه میشه. من در ادامه ویدیو این سه بحث رو باز میکنم، توی هر کدوم چالش هایی که جامعه جلو پامون میذاره رو با مشاهده خودم مطرح میکنم و با مثال واضح بهتون یه کلیدای فکری میدم که کمک میکنه شما اگر توی هر کدوم این سه موارد یه سری چالش فکری دارین که باعث شده احساس درماندگی بکنین، چجوری اینو حلش بکنین. خب اولی افزایش موفقیت و موقعیت اجتماعی. این از دل یه مکالمه با یه جوان 23 ساله، یه دختر 23 ساله تو ایران در اومده. ببینین چقدر زیبایی برای موفقیت تو جامعه مهمه. واقعیتش اینه که مهمه. ما گفتیم که زیبایی از معیارهای موفقیت تو جامعه محسوب میشه، یعنی جامعه میتونه شما رو مشاهده کنه و نمره بده. این واقعیت زندگی، نمیشه عوضش کرد. کسی که زیباتره، قد بلندتره، چشمگیرتره، این یه مزیت رقابتی داره. یعنی شما دو تا آدمو بذارین کنار هم و همه کوالیفیکیشن‌هاشون، همه حسناشون یکی باشه، اونی که خوشگل‌تره احتمالاً یه مزیت رقابتی داره به اون یکی. توی یار پیدا کردن، حتی توی کار پیدا کردن، آدم ها آدمن، چشم دارن و با چشمشون تصمیم میگیرن. اگه ویدیو حالا روی همین مسئله موفقیت اگه بخوایم مانور بدیم، اگه مسئله ویدیو موفقیت و رضایت رو نگاه کرده باشین، گفتیم که یکی از راههایی که کمک میکنه که تو دام مقایسه تو اجتماع نیفتین اینه که برای زندگی مینیمم موفقیت تعریف کنی. یعنی بگی من چقدر باید موفق باشم که از اون به بعد دیگه تصمیم بگیرم خوشحال باشم، راضی باشم از زندگیم، دیگه خودم رو با همه مقایسه نکنم مرتب در اون معیار. این اپروچ برای پول جواب میده، برای تحصیل جواب میده، برای کار جواب میده، برای زیبایی جواب نمیده. چرا؟ برای اینکه شما نمیتونین تعریف مینیمم موفقیت برای زیبایی بکنین. نمیتونین بگین که من تلاش میکنم که قدم 10 سانتی دیگه بلند بشه، بعد دیگه از اون به بعد تصمیم میگیرم خوشحال باشم. من تصمیم میگیرم که ژنتیکم رو اینقدر عوض کنم، بعد دیگه از اون به بعد تصمیم میگیرم خوشحال باشم. نمیتونیم ما مینیمم موفقیت تعریف کنیم برای زیبایی. معمولا همینه که هست. درسته؟ پس خب حالا چه کار کنیم؟ پس با توجه به این، اولین کلیدی که من میخوام بهتون بدم، یک کلید خیلی مهمه، اینه که یکی از مؤثرترین سپرهای دفاعی شما در برابر فشار جامعه برای زیبایی و انتظارات زد و نقیزی که جامعه به شما تحمیل میکنه، تنوع بخشی هویتی سپر دفاعی شما در برابر انتظارات ضد و نقیض در جامعه هست. ما این تنوع هویتی رو اولین بار تو بحث تاب‌آوری مطرح کردیم. گفتیم که اونجا مطرح کردیم که اگر میخواین در مقابل وابستگی به کارتون ایمن باشین، باید تنوع هویتی داشته باشین. مثلا بگین علاوه بر اینکه من کارمند شرکت فلان هستم، مادرم هستم، این سرگرمی ها رو دارم. و کلا این تنوع بخش هویتی باعث میشه که شما وابستگیتون به کار کم بشه و درنچه تصمیمات بهتری بگیرید. الان میگین برای اینکه وابستگیتون به زیبایی کمتر بشه، باید یه سری موفقیت دیگه هم تو زندگی داشته باشین که از اون کانال‌های موفقیت هم بتونین تایید جامعه رو دریافت بکنین. اگر از چند تا کانال تایید جامعه رو دریافت کنین، وابستگیتون به هر کدوم از این کانال‌ها کم میشه. اما اگه جوری باشه زندگیتون که کانالی که به طور نامتناسب و بیش از حد، کانالی که ازش تعریف و تایید جامعه رو دریافت میکنیم، زیباییتون باشه، شما به زیبا بودنتون وابسته میشین، پدرچه ممکنه برای حفظش هر کاری رو بکنی. پس اولین کلید فکری اینه که به هویتتون تنوع ببخشین، جنبه های مختلف موفقیت رو تو زندگیتون باز بکنین، مثلا کار خوب، تحصیل خوب، که بعد فقط به زیباییتون وابسته نباشین. دومین کلید فکری که میخوام بهتون بدم تعادله. یعنی در بحث موفقیت و تأیید اجتماع در واقع، یعنی موفقیت و موقعیت اجتماعی که وابسته به بنا به تعریف وابسته به تأیید اجتماع هست، تعادل یک کلید فکریه. یعنی به مشاهده من 46 ساله معمولا جامعه به کسی که تعادل در جنبه های موفقیت داره پاداش میده. یعنی حالا ممکنه بگی خیلی آدم خردمندیه، خیلی آدم فرهیخته‌ایه، خیلی، ولی وقتی شما میبینی یه آدمی یه تعادل نسبی داره تو جنبه‌های مختلف زندگیش، اینو جامعه دید مثبتی بهش داره. حالا حواستون باشه که ما راجع به تعادل توی خروجی داریم صحبت میکنیم، نه تعادل توی تلاش. یعنی چی؟ یعنی مثلا شمایی که جوون هستین، به این بحث حالا بیایم معیارهای موفقیت، تحصیل و پول و زیبایی، این ستاره در نظر بگیریم مثلا معیار موفقیت. خب وقتی که شما جوون هستین، خب طبیعتا زیباترین، جوانی زیباست و چون زیبایی بیشتر دارین، میارز منطقینه که قسمت اعظم وقت و انرژیتون رو بذارین در پرورش معیارهای دیگه موفقیت، مثل تحصیل، مثل کار. در نتیجه در اوائل زندگی بالانس تلاش شما اینه که این فونداسیون کار و تحصیل و اینا رو بچینین، چون زیبایی حد زیادی خودش وجود داره و در نتیجه خروجی که میشه این دوتا تعادل داره به دید جامعه. حالا وقتی سن من میرسین یه مقدار زیبایی تحلیل میره، بدن تحلیل میره، ولی یه سری موفقیت کسب کردین تو جامعه. تو سن من که میرسین منطقیه که یه مقدار منابع و وقت و انرژیتون رو بیشتر صرف کنین که زیباییتون رو حفظ بکنین و به نسبت میبینین که تعادل در تلاش نیست، بلکه تعادل در خروجیه. خب میخوام یه پلی بزنم به بحث مدیریت، در واقع رهبری در زندگی، که ما توی اون ویدیو گفتیم که از بحث‌های پایه‌ای زندگی هست. اینجوری نیست که توی مسائل روزمره کاربردی زندگی نیست. ببینید من یک کورسی داشتم آنلاین، کورس مدیریتی بود، درس مدیریتی از دانشگاه آکسفورد بود و اونجا تعریف میکرد که یکی از وظایف مهم مدیران سازمان‌های بزرگ در واقع تعریف مقاصد و اهداف سازمانی هست و یکی از کارهای مهمی که این مدیران باید بکنن اینه که بتونن تعادل بین اهداف رو حس بکنن. یعنی به جای اینکه اتفاقا هدف این، یعنی جریان این است که یه مدیر باید بگه هدف فقط اینه، برای اینکه یه سازمان نمیتونه فقط یه هدف داشته باشه، در آن واحد چند تا هدف داره و یه مدیره که باید تعریف بکنه که ما تعادل بین این اهداف رو چجوری نگه میداریم، چقدر منابع رو به این اختصاص بدیم، چقدر به این. و یکی از ابعاد تعادل که اونجا تعریف کرده بود، تعادل بین اهداف فعلی، اهدافی که منافع فعلی رو در بر دارن، و اهدافی که سرمایه گذاری برای پیشرفت و رشد در آینده هستن. خب و اگر سازمانی نتونه تخصیص منابعش رو بین اینجور اهداف فعلی و آینده نگر تنظیم کنه، این سازمان محکوم به فناست و مثالهاش تو تاریخ خیلی زیاده، تو تاریخ سازمانی کسب و کار خیلی زیاده. همین تو زندگی ما هم هست. یعنی شما به عنوان رهبر زندگیتون، به عنوان مدیر زندگیتون، از همون 20 سالگی 16 سالگی باید این تعادل رو توی اهداف زندگیتون رعایت بکنین. بگین چقدر، یعنی سوال اگه براتون هست که چقدر باید به زیبایی و حال و حولم برسم و چقدر باید به درس و تحصیلم برسم، این سوال یه سوال پایه‌ای هست. پیشنهاد من اینه که بین زیبایی و مثلا ابعاد دیگه موفقیت خیلی مجبور نیستین رو زیباییتون اونقدر منوف بدین، چون زیبایی بنا به جوونی وجود داره، ولی اون بقیه رو شما هنوز جوونین و طبیعتاً موفقیت‌های زیادی کسب نکردین. دانش برای این حفظ تعادل خروجی ها حواستون باشه که منابعتون رو چجوری اختصاص میدین. سومین کلید فکری که میخوام بدم مخصوصا شما جوان هاست، دوباره پیشنهاد من اینه و این واقعا یک پیشنهاد خواهرانه است، یعنی من هیچ مبنای علمی ندارم، کاملا مبنام تجربیه. پیشنهاد من اینه که سعی کنین تا وقتی جوان هستین کارهای غیر قابل بازگشت خیلی انجام ندین. یعنی شما اگه درمان‌های زیبایی رو بخواین به سه نوع تقسیم کنین، یه سری پیرایشه، یه سری آرایشه، یه سری هم حالا آلتریشن بخوایش بگین دگرش. مثلا پیرایش یعنی اونایی که پیرایش تو نوجوانی شروع میشه، مثلا میرین اپلیاسیون میکنین، ابرو برمیدارین، ریش میزنین، هر روز با موهاتون برمیرین، این میشه پیرایش. خب یعنی هیچ چیز رو تغییر نمیدین، فقط چیزایی رو پیرایش میکنین تو بدن. آرایش تو جوونی شروع میشه. به خودتون برسین، نمیدونم میتونین اکسپریمنت کنین، موهاتون رو رنگ کنین، نمیدونم هر روز یه مدل جدید لباس بپوشین. اینا همه اوکیه. خب یعنی حتی درمانهای زیبایی که تزریقی هست ولی اثرش از بین میرن، باز به نظر من جزو آرایش محسوب میشه تا حدودی، اگر حالت چهرهتون رو کامل عوض نکنه. ولی قسمتایی که واقعا مثلا برین عمل کنین یا جای بدنتون عوض بکنین، اینا درمانهای غیر قابل بازگشت هستن و من پیشنهادم اینه که نکنین تا وقتی که مطمئن بشین واقعا خواسته شماست. و راه مطمئن شدن از اینکه واقعا خواسته شماست اینه که یه چند سالی به خودتون وقت بدین، موفقیت رو از راه‌های دیگه تجربه بکنین، اون شیرینی تایید جامعه رو از کانال‌های دیگه بچشین و بعد واقعا اون موقع بشین فکر کنین ببینین آیا واقعا اینی که میخوام انجام بدم خواسته خودم یا نه. توی این مسئله من از خودم مثال بزنم. مثلا من عمل لیفت سینه رو انجام دادم موقعی که چهره فکر کنم 4 سالم بود و خیلی خیلی هم راضیم، یعنی من اصلا با عمل زیبایی مخالف نیستم. ولی یه عمل دیگه میخواستم انجام بدم که دقیقا به همین روند فکری که براتون توضیح دادم آخرش تصمیم گرفتم که انجامش ندم. تو پایین ویدیو براتون توضیح میدم، ولی میخوام بگم یه چیزیه که برای خود من این غریبه نیست و از تجربه‌ام میاد. پیشنهادم اینه. خب ببینید، تا اینجا گفتیم که اولین دلیلی که گفتیم 3 تا دلیل عمده هست که آدم‌ها ممکنه که به درمان‌های زیبایی کشیده بشن بهش فکر کنن. اولین گفتیم که افزایش موفقیت و موقعیت در اجتماع هست. دومین دلیل غلبه بر پیری. خب بیان اول راجع به مدار راجع به پیری صحبت کنیم. مثلا پیری چی هست؟ واقعیتش اینه که جوونی رو نمیشه حفظ کرد. همه ما آدما، و این شاید اینجا اونجاییه که من با همسنسالای خودم بیشتر دارم صحبت میکنم، همه ماها تو زندگیمون فقط دو تا آپشن داریم. یا پیر بشیم یا جوون مرگ بشیم. آپشن پیر نشدن هیچ کس نداره. یعنی تمام محصولات زیبایی که به اسم جوانسازی فروخته میشن، جوانی رو کالا میکنن، اینا در واقع دارن رویا فروشی میکنن. حالا راجبه کرم ضد چروک و اینا که هیچی، نمیگم کار نمیکنه، من خودم کرم گرون میخرم و میزنم. ولی شما وقتی یه مثلا فرض کن کشیدن پوست، خب شما وقتی یه پوست 46 ساله رو میکشین، ممکنه که ظاهرش چین و چروکی نداشته باشه، ولی هیچ وقت مثل یه پوست 20 ساله نمیشه. مثل یه پوست 46 ساله میشه که کشیده شده. یعنی هیچ کس با دیدن اون آدم فکر نمی کنه ای با ایشون 20 سالشه. و اینو ما باید باش کنار بیایم. حالا با این مقدمه آیا من با درمانهای زیبایی مخالفم؟ نه. چی میخوام بگم؟ ببینید، من گفتم که زیبایی در دو تا تعامل مهمه. تعامل ما با جامعه اطرافمون که خب بیشتر تو همون بحث موفقیت و تایید جامعه رو گرفتن مهمه، و تعامل ما با خودمون، یعنی اون موقعی که جلو آینه وای میستیم آیا از چیزی که میبینیم راضی هستیم یا نیستیم. اینجاست که اتفاقا درمانهای زیبایی میتونه مؤثر باشه، چون گاهی شتاب پیر شدن به حد زیاده که ما از نظر ذهنی هنوز به قیافه جدیدمون عادت نکردیم. یعنی از نظر ذهنی هنوز بدن ذهنمون با بدنمون کچاپ نکرده. و این همسن و سالهای من میدونن که میتونه کاملا یه بحران روحی برای آدم ایجاد بکنه و رضایت از زندگی رو کم بکنه. و بعضی از درمانهای زیبایی فایده شون اینه که یه مقداری شتاب پیر شدن رو کم میکنن و به ذهن یه مقدار فرصت میدن که به این قیافه جدیدی که توی آینه داره میبینیم عادت کنه. و در این محتوا من واقعا فکر میکنم که عملهای زیبایی میتونن خیلی، نه عمل کردن الزاماً، درمانهای زیبایی میتونن خیلی کمک کنن. فقط باید مواظب باشیم که حتما خواسته خودمون باشه. من به تجربه شخصی میتونم بگم که اگر واقعا کاری کنید که واقعا خواسته خودتونه، قطعا رضایت از زندگیتون میره بالا. ولی فقط یه مقدار خودشناسی لازم داره. خب سومین دلیل، آخرین دلیلی که من فکر میکنم چرا آدما به درمانهای زیبایی رو میارن، احساس راحتی با بدنه. اینم دوباره از تجربه دردناک شخصی خود من برای سالهای بسیار بسیار زیادی میاد. علاوه بر اون جلسات مشورتی با دخترهای جوون 20 ساله 23 ساله که داشتم، میدونم که برای خیلی آدم این مسئله وجود داره. قبل از اینکه ادامه بدم، برین یه کاغذ قلم بیارین و اون قسمت‌های از بدنتون که به نظرتون قشنگ هستن رو لیست بکن. برای من مثلا گردنمه، شونه هامه، دستان فکر میکنم از اینجا تا اینجا قشنگن و کمرم که باریکه. خب ببینید، شما خیلی ممکنه شنیده باشین از آدمایی که میگن بدن تو دوست داشته باش. واقعیتش اینه که برای کسی که توی احساس زشتی گیر کرده، این توصیه تقریبا هیچ فایده کاربردی نداره. ممکنه آدما رژیمای شدید غذایی بگیرن، عملای لاغری سخت بکنن و سعی کنن که برای راحتی با بدنشون خیلی کارهای زیادی رو انجام بدن. نکته‌ای که میخوام یادتون بدم، معمولا به ما میگن که یه جوری لباس بپوش که اون قسمت‌های زشت رو قایم کنه. از امروز به بعد شما باید یه جوری لباس بپوشید که اون قسمت‌های قشنگ رو به جلوه در بیاره. یعنی چی؟ یعنی دیدی قشنگ اینو از اینوری باید بکنم، تمام صورت مسئله لباس پوشیدنو. پس به جای اینکه فکر کنین کدوم قسمت‌های زشت بدنم رو میخوام قایم کنم، باید فکر کنین کدوم قسمت‌های چه جوری لباس بپوشم که قسمت‌های قشنگ بدنم بیشترین جلوه رو داشته باشه. خب مثلا فرض کنین که من میگم اینجای دستم قشنگه. خب من هر تو ویدیوام بری نگاه کن، من هر دفعه لباس میپوشم، حتی کت شلوار رسمی که میپوشم، آستینش رو تا میکنم تا اینجا، میخواد اینکه اینجا رو به جلوه در میاره. بعد از اون ور این تا کردن لباس باعث میشه که شما وقتی که ویژوالی هستین، حالا من اگه بخوام برم عقب که نشونتون بدم، ببینین وقتی که این تا آستین رو من تا میکنم، ناخودآگاه چشم رو میکشه به طرف کمرم، در صورتی که اگه کامل باز باشه چشم رو میکشه به طرف پاهام و پاهای من توپولیه. پس من این لباس رو جوری میپوشم که چشم به طرف کمر من بیاد، اونجایی که میخوام جلوه پیدا بکنه. یا مثلا من سینه هام بزرگتر هست. خب شما وقتی که بدنی دارین مثل بدن من، هرچی بهتره که دوتا بلوز بخرین، ولی این دوتا بلوز رو با گرونترین پارچه که میتونین بخرین، برای اینکه هرچی پارچه گرونتر باشه به بدن قشنگتر وای میسته. یعنی شما مثلا هر چقدر بودجه دارین کمتر بخرین ولی بهتر بخرین. همه اینا باعث میشه که شما دیگه تو موقعیتی گیر نکنین که یه کمد لباس دارین ولی یه جا دعوت میشین و میگین هیچی ندارم بپوشم. بذارین اینو یه جور دیگه براتون تعریف کنم. اغلب با آدما میگن نه، شما باید بدنتون رو دوست داشته باشه. این توصیه برای آدمی که تو زشتی گیر کرده، تو احساس زشتی گیر کرده، در من هیچ فایده نداره. من به شما چی میگم؟ من میگم لازم نیست بدنتون رو دوست داشته باشین. باید بدنتون رو بشناسین. یعنی بدونین دقیقاً با چه هندسه بدنی دارین کار میکنین. نقاط قوت بدنتون چیه؟ و یه جوری لباس بپوشین که اون نقاط قوت رو به جلوه در بیارین. من کاری که شخصا کردم، وقتی من این توصیه رو اولین بار توی ویدیو یوتیوب از یه خانم ایتالیایی شنیدم که میگفت تو ایتالیا علت اینکه این همه زنا خوشپوش هستن اینه که از بچگی به اینا یاد میدن که نگاه کن ببین کجای بدنت زیباست و اونو به جلوه در بیار. مثل آمریکا نیست که هی میگن پرابلم اریام کجاست اونو قایمش کنن. و خب این برای من خیلی واقعا یه انقلاب فکری بود، واقعیتش میگم. و من حدود یک سال و نیمی هی ویدیو یوتیوب نگاه میکردم، مثلا تیکزی که بعدا فکر کنیم مثلا لباس پوشیدن با مثلا کمر باریک با ارگلاس با لباس این مثلا، بعد فقط اون نیست، مثلا رنگ پوستتون، توناژ پوستتون مثلا گرمه یا سرده، نمیدونم به موی لخت چه کاتی بیشتر میاد، اگه میخوای مثلا همین موی منو نگاه، البته الان بلند شده و کوتاه کنم، ولی همین موی منو نگاه کنیم مثلا این، من واقعا یه هفته ویدیو نگاه میکنم، برای اینکه اگه این موی یه ذره بلندتر باشه به جای اینکه این خط گردن رو نشون بده، خب قشنگ اتفاقا چشمو میاره کامل اینجا که من نمیخواستم بیاره. درسته من خواستم این خط یه جوری باشه که قشنگ بیاد به موازات خط فک ولی گردن رو نشون بده. خب اینا جزئیاتی که شما وقتی سرش وقت بذارین در واقع یک اکت خود مراقبتی محسوب میشه. یعنی من بشینم خودم رو بشناسم و برای اون چه که هستم برنامه بریزم. پس اولین قسمت راحتی با بدنتون اینه که بدونین قسمت‌های بدنتون که می‌خواید به جلوه در بیارین چیه؟ و روی اونها تمرکز بکنید به جای اینکه سعی کنین هی یه قسمت‌های از بدنتون رو قایم بکنید. برای بدنی که دارین برین لباس بخرین. دومین قسمتش اینه که محوریت تصمیماتتون رو از جامعه بیارین روی خودتون. منظورم چیه؟ ببینید شما وقتی که مثلا خیلی میان مخصوصا موقعی که میخوان زنها رو حالا به نحوی تو مکالمه تأخیر نمیشه گفت، میخوان مثلا دیگه ببندن مکالمه رو، میگن نه دیگه آرایش میکنی برای اینکه توجه مردا رو جلب بکنی. واقعیتش این نیست و فرق بین اینه که ما به خاطر کسی کار رو بکنیم یا به عنوان یک ورودی در تصمیماتمون خواسته ها و ترجیحات اونها رو هم لحاظ بکنیم. چیزی که من دارم بهتون میگم توی همون ویدیو تاب‌آوری قبلا گفتم، شما رئیس هیئت مدیره مغزتون هستین. یه هیئت مدیره تو مغزتون تجسم بکنید، دور تا دورش آدم نشسته و هر کدوم اینا نماینده یکی از ورودی‌های جامعه هستن. یکی از اینا نماینده جنس مخالفه، حالا اگر با جنس مخالف شما تمایل دارین، یا نماینده اون جنس مخالف. و میگه مثلا من خواستم اینه، مثلا مردا دوست دارن که مثلا زن آرایش کنه، نمیدونم لباس اینجوری بپوشه. مثلا یکی نماینده فمینیستای جامعه است و میگه که نه زن نباید کالا انگاری بشه، بی خودی خودتو برای بقاراش نکن فلان. خب حالا یه سری معیارهای کاملا هم منطقیه از نظر جامعه شناسی و فمینیستی. و یکی دیگه مثلا مادرتونه، میگه که نه بابا اصلا بعضی نمیدونم، حالا هر معیاری که مثلا مادرتون داره. و یه سری هم دوستاتون هستن و یه سری هم اون وقت خودتونی. مهم اینه که از امروز به بعد معیارهای همه رو در نظر بگیرین اگر دوست دارین. اولا که کی سر این میزا میچینه، سر این صندلیا میشینه رو شما تصمیم میگیرین که کی اصلا تو هیئت مدیره حق حرف زدن داره، و بعد تصمیم نهایی خواسته خودتون باشه. یعنی یه جور دیگه بگم، توی زندگی به عنوان یه زن یا مرد، حالا من از دید زنانه میگم چون تجربه زیسته خودمه، دقت کنین که برای این که بتونید ظرائف زندگی روزمرتون رو به عنوان یه زن فعال در اجتماع با اقتدار هدایت کنین، نه بایدی هست نه نبایدی هست. یعنی اگر اینفلوئنسرها و درمانهای زیبایی و هر کسی که شما رو پوش میکنه که حتما دماغتون یه شکل خاصی باشه، چشتون یه شکل خاصی باشه، بایدها رو برای شما پرزنت میکنن و میان مدافعین حقوق زنان و فمینیستان نبایدها رو برای شما پرزنت میکنن، نه این کامل درسته نه این کامل درسته. حق شماست که یه تصمیم و وسط بگیرید برای اون چیزی که خودتون دلتون میخواد. در واقع من میتونم اینجوری براتون خلاصه کنم، من فمینیست هستم اما تو رودرواسی فمینیست گیر نمی کنم. خب ببین یه مثال بزنم و جنبندی کنم. من نشونتون دادم پاهم توپولیه. خب بعد همیشه برای من تو زندگی این مایه واقعا خجالت و سرفکندگی بوده، چون اون دانشی که الان دارم به شما میدم که چه جوری بعد لباس پوشید و خرید کرد و خودم نداشتم و اونم نمیشه قایم کرد. خب بعد حتی تا چندین سال پیش، بعد خیلی دکتر رفتم جراحی پلاستیک مختلف و یکیشون به من گفتش که بعد اگه میخوای جراحی کنی بعد پاتو از اینجا تا اینجا پاره میکنیم، اینو حالا میبندیمش و خلاص باریکش میکنیم ولی جاش میمونه و تو لباس قشنگه ولی جاش میمونه. و من اصلا این شرحو که شنیدم، من 40 خورده ساله منم بیرون گفتم که نمی کنم این کارا و I'm good enough. و اون تصمیمی که من تونستم بگیرم که I'm good enough، من به اندازه من کافی هستم، برمیگرده به همون بحث موفقیت و موقعیت اجتماعی که من گفتم که به هویتتون انقدر تنوع ببخشین که یه جایی بتونین بگین من همینی که هستم کافیه، اگرچه که خوشم نمیاد از یه موقع قسمتی از اینی که هستم ولی کافیه. یعنی من نیومدم از در اون مطب بیرون بگم نه دیگه من تصمیم میگیرم که عاشق پام باشم. خب نه، من همین الانم عاشق اون قسمت پام نیستم، ولی میتونستم به عنوان یه مادر شاغل، همسر 44 ساله که یه سری به هر حال سرمایه های اجتماعی و موفقیت داره، یه جایی بگم با اینکه من درد میکشم از نداشتن پای زیبا ولی کافی هستم همینی که هست. و اینجاست که اون سفر موفقیت اجتماعی به دادتون میرسه یه جاهایی. و پیشنهاد من اینه که تا وقت جوان هستین روش سرمایه گذاری کنین که بتونین صدای خواسته های خودتون رو بهتر بشنوین. خب جمع بندی کنین. ببینین هدف از این ویدیو یه درد دله، راجع به مسئله‌ای که هممون یه جورایی درگیرش هستیم. دلم خواست گفتگو کنیم، تجربه های خودم رو باهاتون در میون بذارم که هر چقدر که من تونستم تو این روند به صلح درونی با خودم برسم، به شما کمک کنه که شما زودتر برسین، که انشالله نمیگم قرار نیست بهش فکر کنیم، ولی دیگه مسئله زیبایی در حد غذا خوردن وقت و انرژی ما رو بگیره. یعنی در حد این که ما فکر کنیم چه غذایی رو دوست داریم و چه غذایی رو دوست نداریم و هممون هم تقریبا میدونیم، مثلا فکر کنیم که من یه سری کارهای زیبایی رو دوست دارم انجام میدم، یه سری کارهای زیبایی رو هم حوصله‌ام نمیرسه، دوست ندارم، نمیخوام، انجام نمیدم، و دیگه با این موضوع دائما در جدال روزمره نیستیم و احساس درماندگی در مقابلش بکنیم. گفتیم که زیبایی در جامعه از معیارهای موفقیت تعریف میشه، امتیاز محسوب میشه و جامعه به ما نمره میده و ما در مقابلش هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. زیبایی در تعامل هم با ما با جامعه اهمیت داره و هم در تعامل ما با خودمون. اما وقتی آدما با مسئله زیبایی به چالش میافتن و به درمانهای زیبایی فکر میکنن، معمولا یکی از این سه تا دلیله: یا میخوان افزایش موفقیت و موقعیت در اجتماع، یا غلبه بر پیری، یا احساس راحتی با بدنشون. در مورد موفقیت و موقعیت در اجتماع گفتیم که متاسفانه ما نمیتونیم حتی با تعریف مینیمم موفقیت این مسئله رو اداره بکنیم، به خاطر اینکه ما نمیتونیم ژنتیکمون رو عوض بکنیم و همینه که هست بدنمون. و درمانهای زیبایی ممکنه که در ظاهر یه چیزایی رو عوض بکنن، ولی فاندامنتالی ما رو یه آدم دیگه از نظر زیبایی نمی کنن. پس کلیدهای فکری که من بهتون دادم سه تا کلید فکری بود. یکی این که سپر دفاعی شما در برابر فشارهای جامعه و انتظارات زد و نقیزش تنوع بخشی هویتیه. یعنی به موفقیت هاتون تنوع بدین تا وابسته به زیبا بودن و تایید گرفتن جامعه و از طریق زیبایی نباشین. تایید جامعه رو از طرق مختلف بگیرین که به یکی از این کانال ها زیادی وابسته نباشه. دوم کلید فکری تعادل بود، تعادل در جنبه های موفقیت، و گفتیم که ما در تعادل در خروجی صحبت میکنیم که در مجموع این پکیج این آدمی که ما میبینیم تو هر فصل زندگی، معمولا اگه تعادل خوبی در جنبه های مختلف داشته باشه جامعه اینو پاداش میده. ولی وقتی جوان هستین زیباییتون بیشتره طبیعتاً، وقتتون و انرژیتون رو بذارین رو جنبه های دیگه موفقیت. وقتی به سن و سال من میرسین بدن تحلیل میره، زیبایی تحلیل میره، ولی یه سری موفقیت کسب کردین، میتونین وقت و انرژی و سرمایه‌تون رو بذارین روی مسائل مثل زیبایی. و سوم این که گفتیم اگر جوان هستین، پیشنهاد خواهرانه من اینه که در اعمال تغییرات بی بازگشت یه مقدار دست نگه دارین، صبر کنین، به خودتون وقت بدین که تایید جامعه رو از جنبه‌های دیگه موفقیت کسب بکنین و بعد ببینین که آیا هنوز بازم می‌خواین که این کارو انجام بدین یا نه. یه نکته مهمی که اونجا نگفتم و اینجا ذکر میکنم اینه که نقش پدر و مادرها، ماهایی که نوجوان تو خانواده داریم، جوان و نوجوان تو خانواده داریم، خیلی مهمه. به خاطر اینکه طبیعتا وقتی که ما جوان تو خانواده داریم، جوانها هنوز موفقیت زیادی کسب نکردن. درنچه ما باید خیلی با رفتار و مواظب باشیم که آیا ما انتظارات زد و نقیز در مورد زیبایی رو تو زندگی این جوان داریم تشدید میکنیم و بدترش میکنیم، یا اینکه بهش مرتب میگیم نه، تو همین جوری که هستی کافی هستی، به خودت برس، آرایشتو بکن، پیرایشتو بکن، ولی به موفقیت های دیگه زندگیت برس. ما نقش خودمون رو خیلی با من خانواده باید حواسمون باشه. دومین دلیل گفتیم آدما دنبال عملهای زیبایی یا درمانهای زیبایی میرن برای غلبه بر پیری. گفتیم که تو زندگی فقط دوتا آپشن داریم، یا پیر بشیم یا جوان مرگ بشیم. ولی کلید فکری که گفتم که پیری وقت خیلی اذیت میکنه که انقدر شتابش زیاده که ما از نظر ذهنی هنوز بهش عادت نکردیم، و اینجا یه سری درمانهای زیبایی اگر شتاب پیری رو یه ذره بر ما کم بکنه که ما از نظر روانی و عاطفی بتونیم کنار عادت کنیم به این آدم جدیدی که هستیم و تو آینه میبینیم، این میتونه اتفاقا خیلی مفید باشه و از یه سری بحرانهای روحی بر ما جلوگیری بکنه. سومین دلیلی که آدم ها طرف درمانهای زیبایی میرن راحتی با بدنمون هست. گفتیم که بدنتو دوست داشته باش اصلا پیام کاربردی نیست. پیام من به شما اینه که به جاش سعی کن بدنت رو بشناس، سعی کن لیست کنی قسمت‌های از بدنت رو که قشنگ هستن، و از این به بعد صورت مسئله خرید لباس رو جابجا کن. به جای اینکه بگی چه قسمت‌های از بدنم رو میخوام قایم کنم، به خودت بگو کدوم قسمت‌ها بدنم رو میخوام به جلوه در بیارم. محوریت تصمیمات تو در مورد استایلت بگذار روی خواسته خودت، از جامعه بگیر بذار روی خواسته خودت. یعنی جامعه چه جنس مخالف باشه، چه مذهب باشه، چه فمینیسم باشه، اینها هیچ کدوم اجازه ندارن برای توی جوون یا برای ما یه تصمیم نهایی بگیرن. اینا همه یه سری نماینده هستن از طرز فکرهای مختلف که توی هیئت مدیره ذهن روی صندلی نشستن. هر کدوم یه ورودی نقطه نظر ارائه میدن، ولی شما هستین تصمیم گیرنده نهایی هستین و اون چیزی که خودتون میخواین انجام بدین. میتونین در تصمیماتتون ترجیحات دیگران رو هم لحاظ بکنین، ولی این مفهومش این نیست که به خاطر اونها این تصمیم رو گرفتین. امیدوارم که سالهای سال با قدرت و اقتدار احساس زیبایی بکنین و از زندگیتون لذت ببرین. موفق باشین.